ساعت 17 الهه روانشاد هستم در بخش 10 دقیقه خبر و گزارش. در حملات تازه اسرائیل به غزه دست کم 25 تن کشته شدند. ترامپ به دلیل عدم پیشرفت در مذاکرات صلح اوکراین روسیه را به تحریم تهدید کرد. رئیس آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا از کار برکنار شد. عصر بخیر عزیزان. به گفته منابع بیمارستانی در غزه در حملات روز شنبه اسرائیل به این باریکه دست کم 25 تن کشته شدند. به گزارش اسوسییتد پرس بیشتر قربانیان شامل فلسطینیانی بودند که در چادرها پناه گرفته یا در جستجوی کمک‌های غذایی بودند. همزمان نهاد جهانی امنیت غذایی که زیر نظر سازمان ملل متحد فعالیت می‌کند در گزارشی اعلام کرد نزدیک به 500,000 نفر در غزه با گرسنگی فاجعه‌بار روبرو هستند که آنها را در معرض خطر مرگ قرار می‌دهد. این نخستین بار است که نهاد جهانی امنیت غذایی IPC قحطی در یک منطقه خاورمیانه را تایید می‌کند. با این حال اسرائیل این گزارش را دروغ خوانده و ارتش این کشور همچنان در حال آماده سازی برای حمله به شهر غزه است. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه بار دیگر تهدید کرد در صورت عدم پیشرفت در مسیر توافق صلح اوکراین علیه روسیه تحریم‌های گسترده‌ای اعمال خواهد کرد. دونالد ترامپ از حمله مرگبار مسکو به یک کارخانه با مالکیت آمریکا در اوکراین ابراز نارضایتی کرده و گفته ممکن است تحریم‌های گسترده، تعرفه‌های سنگین یا هر دو اعمال شود. وزارت امور خارجه آمریکا و کاخ سفید پیش از این مقدمات دیدار احتمالی ولادیمیر پوتین و زلنسکی را آغاز کرده بودند. در همین حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روسیه را به کارشکنی برای جلوگیری از دیدارش با پوتین متهم کرد و تاکید کرد این دیدار تنها راه پایان جنگ است. رئیس آژانس اطلاعات دفاعی ایالات متحده موسوم به DIA از سوی پیت هگزت وزیر دفاع این کشور از کار برکنار شد. برکناری جفری کروز که از اوایل سال گذشته میلادی ریاست آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا را بر عهده داشت پس از آن صورت می‌گیرد که این آژانس یک ارزیابی اولیه منتشر کرد که در آن اعلام شده بود حملات ایالات متحده به آمریکا برنامه هسته‌ای تهران را تنها چند ماه به عقب برده است. این ارزیابی که به طور گسترده از سوی رسانه‌های آمریکایی گزارش شد با اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر اینکه حملات سایت‌های هسته‌ای ایران را به طور کامل نابود کرده در تضاد بود و خشم او و مقامات دولتش را برانگیخت. یک مقام ارشد دفاعی که نخواست نامش فاش شود گفته که کروز دیگر به عنوان مدیر DIA یا مدیر آژانس اطلاعات دفاعی ایالات متحده خدمت نخواهد کرد و توضیح دیگری در مورد دلیل خروج این ژنرال ارائه نکرد. در حالی که رهبران جهان همچنان برای یافتن راه حلی برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین تلاش می‌کنند، روسیه روز شنبه اعلام کرد که دو روستا در منطقه دونتسک در شرق اوکراین را به تصرف خود درآورده. روز جمعه نیز روسیه از تصرف 3 روستا در منطقه حساس دونتسک خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه نیروهای روس در حال پیشروی تدریجی در منطقه حساس شرق اوکراین هستند و با نبردهای پرهزینه متر به متر به خط دفاعی اصلی کیف نزدیک می شوند. این پیشروی‌های تازه در حالی است که امیدها برای برگزاری نشست رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین کم رنگ‌تر شده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه گفت هیچ دیداری در دستور کار نیست و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین نیز اعلام کرده که روسیه در تلاش است عملیات تهاجمیش را طولانی‌تر کند. دونالد ترامپ روز جمعه به خبرنگاران گفت که در دو هفته آینده درباره تلاش‌ها برای برقراری صلح در اوکراین یک تصمیم مهم خواهد گرفت و تاکید کرد که مسکو ممکن است با تحریم‌های سنگینی روبرو شود. کاسپر ولدکمپ وزیر امور خارجه هلند شامگاه جمعه پس از ناکامی در اعمال تحریم‌های جدید علیه اسرائیل به دلیل جنگ در غزه استعفا داد. او قصد داشت در واکنش به حمله برنامه ریزی شده اسرائیل به غزه و مناطق پرجمعیت دیگر اقدامات جدیدی اعمال کند، اما در این زمینه حمایت شرکای ائتلاف خود را دریافت نکرد. پس از استعفای ولدکمپ دیگر اعضای کابینه کابینه حزب قرارداد اجتماعی جدید نیز از سمت خود کناره گیری کردند و دولت هلند وارد شرایط بی ثبات و آشفته شد. پارلمان هلند چندین بار بحث تحریم ها علیه اسرائیل را به تعویق انداخته بود. ولد کمپ که پیش از این سفیر سابق هلند در اسرائیل بود، پیشنهاد ممنوعیت واردات از شهرک‌های اسرائیلی در اراضی اشغالی فلسطین را ارائه کرده بود. در همین راستا سیاستمداران مخالف از کمکاری دولت نیز انتقاد کرده و خواستار رأی عدم اعتماد شدند. این بحران سیاسی هلند در شرایطی رخ می‌دهد که جنگ و بحران انسانی در غزه همچنان ادامه دارد. و بشنوید که سامانه حمایت در اطلاعیه به تعدادی از خانوارها که یارانه آنها قطع شده اعلام کرده که بر اساس بررسی شاخصهای بانکی، درآمدی و دارایی، درآمد سرانه ماهانه آنها پس از کسر اجاره مسکن بیش از 10 میلیون تومان برآورد شده و به همین دلیل دیگر مشمول دریافت یارانه نقدی نخواهند بود. نسرین افشار و گزارشی در این باره.
سامانه حمایت در اطلاعیه‌ای به برخی خانوارها که یارانه‌شان قطع شده اعلام کرده است، بر اساس بررسی شاخص‌های بانکی، درآمدی و دارایی، سرانه ماهانه آنها پس از کسر اجاره مسکن بیش از 10 میلیون تومان برآورد شده و بنابراین این خانوارها دیگر مشمول دریافت یارانه نقدی نخواهند بود. به دنبال این تصمیم، حذف یارانه حدود 3 میلیون نفر از دهک دهم درآمدی آغاز و وارد فاز اجرا شده. قرار است در روزهای آینده ابعاد بیشتری از این طرح و نحوه رسیدگی به اعتراضات روشن شود. بر اساس قانون بودجه، دولت موظف است دهک‌های پردرآمد را شناسایی و از دریافت یارانه کنار بگذارد. آزمون‌های وسع مالی نیز به طور ماهانه برگزار می‌شود و افراد دهک دهم به صورت خودکار از لیست یارانه بگیران خارج می‌شوند. روز شنبه پیامکی به برخی خانوارها ارسال شد که حاکی از حذف یارانه آنهاست. در این پیامک آمده بر اساس مصوبه مجلس و بررسی شاخص‌های بانکی درآمدی و دارایی، سرآمد درآمد ماهانه شما پس از کسر هزینه اجاره بیش از 10 میلیون تومان برآورد شده است. دریافت چنین پیامکی به این معناست که یارانه نقدی این افراد قطع شده است. در همین راستا حسن نوروزی، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه ها، نیز اعلام کرد پایگاه اطلاعاتی خانوارها همچنان ناقص است و اختلاف با سازمان ثبت احوال روند شناسایی دهک‌ها را طولانی کرده است. او گفت بررسی اطلاعات تا کنون در 18 استان به پایان رسیده و حذف 3 دهک بالای جامعه معادل حدود 18 میلیون نفر احتمالاً تا پایان امسال تکمیل خواهد شد. به گفته او، منابع مالی طرح کالابرگ الکترونیکی نیز از محل همین حذف‌ها تأمین می‌شود و خانوارهای معترض می‌توانند از طریق سامانه حمایت و درگاه سازمان هدفمندی یارانه‌ها درخواست بررسی ثبت کنند. این اظهارات در حالی است که پیشتر وزیر رفاه وعده داده بود حذف 3 دهک تا پایان شهریور نهایی می شود. اما اختلاف فنی در داده ها و ناهماهنگی دستگاه ها باعث تعویق زمان بندی شده است. کارشناسان معتقدند نظام فعلی یارانه نقدی ناکارآمد است و پیشنهاد می کنند به جای آن یک نظام تأمین اجتماعی گسترده و هدفمند ایجاد شود تا کمک ها فقط به کسانی برسد که واقعا نیاز دارند. نظامی که پرداخت‌ها را مشروط و هدفمند کرده و به جای توزیع گسترده و غیر عادلانه منابع، دهک‌های ضعیف را تقویت کند. در کنار این، انتقادها به یارانه‌های پنهان انرژی نیز ادامه دارد. یارانه‌ای که به مراتب سنگین‌تر از یارانه نقدی است و بخش بزرگی از بودجه کشور را می‌بلعد، در حالی که بخش قابل توجهی از آن به پردرآمدها می‌رسد. یارانه نقدی از سال 1389 در قالب طرح هدفمندسازی یارانه ها و همزمان با حذف یارانه های غیر مستقیم انرژی آغاز شد. پس از مدتی بحث دهک های درآمدی مطرح شد و از سال 1392 در دولت حسن روحانی شناسایی دارایی ها مبنای حذف بخشی از یارانه بگیران قرار گرفت. اما کارشناسان هشدار می‌دهند اجرای حذف گسترده یارانه‌ها با وجود تورم و گرانی شدید فعلی فشار سنگینی بر اقشار کم درآمد وارد خواهد کرد و می‌تواند به گسترش فقر و نارضایتی اجتماعی منجر شود.
از نسرین افشار می‌شنیدیم. عزیزان، بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، ایران سومین کشور دنیا از نظر گستردگی فرونشست است. سری بزنید به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.